ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. دولت اسلوواکی میگوید دو شهروند زندانی این کشور در ایران هنوز آزاد نشدند. رئیس جمهوری روسیه گفت توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حقوق مسلم ایران و امنیت اسرائیل را تضمین کند. مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 امروز نیز ادامه می‌یابد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی. دولت اسلوواکی میگوید دو شهروند زندانی این کشور در ایران هنوز آزاد نشدند و نخست وزیر اسلوواکی برای مذاکره درباره آزادی آنها به تهران رفته است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا صبح پنجشنبه از آزادی دو شهروند اسلوواکی و تحویل آنها به سفارت این کشور در تهران خبر داده بود، اما به گزارش رویترز دولت اسلوواکی اعلام کرد که مذاکرات برای آزادی آنان همچنان در جریان است و در این چارچوب روبرت فیکو نخست وزیر اسلوواکی در تهران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفتگو می‌کند. به گزارش ایرنا، روبرت فیکو امروز پنجشنبه وارد تهران شد و قرار است با اسحاق جهانگیری دیدار کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حقوق مسلم ایران و امنیت کشورهای منطقه از جمله اسرائیل را تضمین کند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی گزارش سالانه وضعیت کشور در برابر نمایندگان پارلمان این کشور گفت توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حق مسلم ایران را برای گسترش صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز و همچنین امنیت همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل را تضمین کند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5+1 در روز پنجشنبه امروز خبر داد. این مذاکرات با هدف دستیابی به تفاهم بر سر نحوه اجرای توافقنامه ژنو و از روز دوشنبه 18 آذر ماه در شهر ژنو در سوئیس آغاز شده است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است تاریخ به اجرا درآمدن توافقنامه ژنو و سازوکار اجرایی آن پس از پایان نشست کارشناسان اعلام خواهد شد. در این نشست کارشناسان بانکی نیز حضور دارند و ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بقایی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران است. و ما در سه ماهه اول کار دولت حسن روحانی سؤال نمایندگان مجلس از وزرا 5 برابر و تذکر به وزرا و همچنین رئیس جمهوری نیز به نسبت سنوات قبل 35 برابر افزایش یافته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی میگوید نمایندگان مجلس در طول 3 ماه اخیر یعنی از اول شهریور امسال تا 6 آذر ماه جمعاً بیش از 1400 مرتبه به وزرای دولت روحانی و رئیس جمهور تذکر دادند. همچنین از میان این تعداد تذکرات رئیس جمهور با بیش از 220 فقره بیشترین تذکرات را دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت حسین مظفر با تاکید بر اینکه علت افزایش تذکر به رئیس جمهور به دلیل وزارتخانه‌های فاقد وزیر بود تصریح کرد در عین حال در مقایسه با سنوات گذشته در همین بازه زمانی مشخص تذکر به هیئت وزیران و رئیس جمهور 35% افزایش یافته است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس میگوید بخشی از افزایش تذکرات به دولت آقای روحانی به خاطر رویکرد متفاوت مجلس به دولت جدید است.
همونطوری که این عضو کمیسیون شورای مجلس توضیح داده، به هر حال بخش عمده ای از این پرسش‌ها به خاطر فقدان وزرا بوده در کابینه آقای روحانی و البته صرف نظر از اون وجه شکلی، خب طبیعتاً با توجه به ترکیبی که مجلس داره و کاملاً رویکرد متفاوتی داره به جهت سیاسی و نقطه عزیمت‌های متفاوتی داره، چشم‌اندازهای دیگری رو تعقیب می‌کنه، طبیعتاً تا حد امکان تلاش میشه که به نوعی مواجهه صورت بگیره با وزرای دولت روحانی، به ویژه از طرف بخش اقلیت مجلس که رادیکال‌تر هستند و جبهه پایداری و باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نظر دارن.
حسین مظفر نماینده مجلس همچنین تاکید کرده در طول 3 ماه گذشته بیشترین سوال از وزرای دولت حسن روحانی مربوط به وزیر مسکن و راه و شهرسازی و کمترین آن مربوط به وزیر دفاع بوده است. همچنان که سوال از وزرا در مقایسه با سنوات قبل 5 برابر افزایش پیدا کرده. معاون نظارت مجلس همچنین گفته است مهمترین محورهای نظارتی عبارتن از نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین که در طول این مدت 3 ماه از 17 قانون ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی 3 قانون در مهلت مقرر و 9 قانون با تأخیر ابلاغ شده است. البته او تأکید کرده در این ظرف زمانی مشخص در مقایسه با سنوات گذشته 55% تأخیر ابلاغ قوانین کاهش داشته است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی:
من گمان میکنم بیشتر از این که نشان دهنده کارآمدی و کفایت دولت بنفش آقای روحانی باشه، نشان دهنده عمق فاجعه ایه که در دولت بیکفایت و ناکارآمد احمدی نژاد وجود داشته و حالا بخشای متفاوتی از این در حوزه های مختلف داره خودنمایی میکنه و بیشتر مشخص میشه، از جمله در مورد دادن بودجه سال آینده که خب برای اولین بار بعد از این سالها دولت در زمان مقرر تقریبا لایحه بودجه رو تحویل مجلس بده.
در هفته های گذشته فشار نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به دولت روحانی افزایش چشمگیری پیدا کرده، به صورتی که در هفته جاری بیش از 10 وزیر برای پاسخگویی به کمیسیون های تخصصی مجلس احضار شدند و وزیر اقتصاد و نیرو هم در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان بودند. البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم از سوی تعدادی از نمایندگان منتقد دولت تهدید به استیضاح شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مطرح بودن تمام گزینه‌های سیاسی علیه اوکراین از جمله اعمال تحریم علیه این کشور خبر داد. او در این باره گفت دولت آمریکا خواستار حفظ عدالت و کرامت برای مردم اوکراین است. تمام گزینه‌های سیاسی از جمله اعمال تحریم علیه این کشور اکنون مطرح است که البته هنوز در مرحله ارزیابی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، رهبران اپوزیسیون اوکراین پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره را رد کرده و خواستار استعفای دولت شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت اوکراین خواستند در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت و زور متوسل نشود. و 13 رسانه خبری بزرگ جهان از گروه‌های مسلح شورشی در سوریه خواستند از رو بودن خبرنگاران بپرهیزند. در حال حاضر بیش از 30 خبرنگار در سوریه در اسارت گروه‌های مسلح هستند. مؤسساتی همچون اسوسییتد پرس، بی بی سی، گاردین، واشنگتن پست و نیویورک تایمز در نامه خطاب به همه گروه‌های مسلح در سوریه نوشتند رو بودن خبرنگاران موجب می‌شود که رسانه‌های خبری پوشش رویدادهای سوریه را کاهش دهند و جهانیان از آنچه در سوریه رخ می‌دهد ناآگاه بمانند. امضا کنندگان این نامه از رهبران گروه‌های مسلح خواستند خبرنگاران اسیر را آزاد کنند.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مرگی روز پرنکار در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
و بریم به سراغ یک گزارش دیگه. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی حسن موسوی در یک نشست خبری با اشاره به آمارهای متفاوت سازمانهای ثبت اسناد و ثبت احوال درباره افزایش آمار ازدواج در ایران از افزایش سن ازدواج ابراز تأسف کرد. او همچنین ماهواره را عامل ایجاد روابط فرازناشویی توصیف کرده است. بشنویم از شیرین فامیلی.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران حسن موسوی چلک گفته است که بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد آمار ازدواج در سال 91 نسبت به سال 90 9.5% رشد داشته، در حالی که بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در همین مدت میزان ازدواج در ایران رشد 5.2% را نشان می‌دهد. پیش از این به گزارش خبرگزاری ایسنا در 5 آبان ماه احمد تویسرکا ارکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از کاهش 5% ازدواج در نیمه سال 92 نسبت به سال 91 خبر داده بود. به رغم این رئیس انجمن مددکاران از بالا رفتن سن ازدواج در میان مردان به 27 و در میان زنان به 24 سال ابراز تأسف کرده است. مهداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم سوئد، در این باره به رادیو فردا میگوید:
یک مقدار راجع به من صحت این آمار حقیقتاً شک دارم. یک، هرچه در سنین پایین‌تر افراد ازدواج بکنن، به ویژه برای زنان بیشتر یک نوع موقعیت فرودستی رو در بر خواهد داشت. خود این افزایش سن ازدواج از نظر من نشانه این که فرد به فردیت خودش بیشتر توجه میکنه. یک، دو، به شکل‌گیری شخصیتی به خودش بیشتر نگاه میکنه. سه، امکان تحصیلات بیشتر، تجربه بیشتر در زندگی و پیدا کردن شغلی در خود رو میابه. بالا رفتن سن ازدواج ها کمک میکنه برای زن و مرد که رابطه متعادل تر، منطقی تر و دموکراتیک تری رو فراهم بکنن. و این اظهار نگرانی مقامات از این روز که به تنها چیزی که میاندیشن تبدیل زنان به اصطلاح به ماشین باروری است و برای که میخوان باروری کشور رو بالا ببرن، ابراز نگرانی میکنن به اینکه سن ازدواج ها افزایش پیدا کرده که ببینید توی تاثیر باروری و میزان تولید مثل طبیعتاً تاثیر معکوس خواهد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی همچنین از افزایش شمار زنان سرپرست خانوار خبر داده و گفته است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 90 بیش از 2.5 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود داشته که به گفته او ناشی از افزایش طلاق است. در آبان ماه گذشته شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در گفتگو با خبرگزاری فارس از رشد 7% طلاق نسبت به سال گذشته خبر داده و خواستار حمایت بیشتر دولت از زنان سرپرست خانوار شده بود. مهداد درویشپور جامعه شناس میگوید:
افزایش خانواده هایی که در واقع والدین تک سرپرست هستند، چه در مورد مادران به طور عمومی و چه در مورد پدران، این یکی از اشکال نوین خانواده است. اما در جامعه سنتی از اینجا پرده تلقی از خانواده فقط خانواده هسته‌ای سنتی هست، زن و مرد کودک، بنابراین یک نوع ابراز نگرانی نسبت به خانواده‌های تک والدین هم وجود داره، به ویژه در مورد مادران. و فکر می‌کنم این ناشی از نگاه سنتی و ما باید به رسمیت بشناسیم.
همچنین به گزارش ایسنا، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی، در توضیح دلایل افزایش طلاق در ایران گفته است که ماهواره عامل ایجاد روابط فرازناشویی در میان خانواده هاست. مهداد درویشپور جامعه شناس میگوید:
اینکه رسانه ها تاثیر گذاشتند، ماهواره ها طبیعتاً بی تاثیر نیست. مردم تحت تاثیر فرایندهای جهانی قرار میگیرن، به ویژه نسل جوان و الگوهای دیگری از رابطه رو پیدا میکنن. ولی من فکر میکنم بیش از آن که این فرایند محصول تأثیرات ماهواره ها باشه، محصول این واقعیت هست که در جامعه ایران در نسل جوان الگوهای سنتی از رابطه جنسی، روابط عاطفی و زندگی های به اصطلاح مشترک بسیار تفاوت پیدا کرده، بسیاری به ازدواج اصلا اهمیت نمیدن، بسیاری روابط دوست دختری پسری حتی در خانه های جدا رو ترجیح میدن و الگوهای نوینی از رابطه بین دو جنس شکل گرفته که جایگزین این اشکال قدیمی شده، عشقی جنسی بین افراد در جامعه.
در 11 بهمن ماه سال گذشته پایگاه خبری قانون در گزارشی به نقل از رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهر تهران از شکلگیری زندگی های مجردی دختران و پسران دانشجو در زیر یک سقف در شهر تهران خبر داد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار غیر مقیم ایران در لندن، روز پنجشنبه 21 آذر ماه وارد بریتانیا شد و قرار است روز جمعه فردا با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او قرار است علاوه بر دیدار با همتای بریتانیاییش، نحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم این کشور را نیز بررسی کند. آجی شارما، کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران، نیز یک هفته پیش به تهران رفته بود. روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن 2 سال پیش پس از حمله به سفارتخانه بریتانیا در تهران رو به تیرگی گذاشت و سفارت بریتانیا در تهران تعطیل شد. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما و شما البته که 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.